میکنن. اگر ما مدعی هستیم که ایشون در واقع دست پرورده رژیم صهیونیستیه، چرا باید پس صهیونیست‌ها حمله کنن و تمام تجهیز نظامی که سیستمی که الان دست ایشون رو از بین ببرن؟ این یه نکته است که به نظرم برای شنوندگان باید قاعدتا سوال ذهنی پیش بیاد. من خودم هم سوالی شد، خود کنگ کنگاش کردم، خودم رو نزد استادی هم
ببینین جولانی در این که حالا حضرت آقا رهبر معظم انقلاب هم فرمودن دیگه، اتفاقی که حالا جولانی افتاده جلو و در کشور سوریه رقم داد، یک پروژه است، یک پروژه کاملا امریکایی و صهیونیستی. جولانی الان، من الان سوال شما رو اینجوری پاسخ بدم، همین سکوتی که داره میکنه، ما در بالاخره بحث‌های حقوقی یه نکته‌ای داریم که علامت رضا هم هست. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که داره راهبرد امنیتی برای اسرائیل رو هموار میکنه. ببینین اسرائیل براش مهمه کشور همسایش در بلندی های جولان کشور ضعیفی باشه. کشور سوریه غیر قابل پیش بینی ترین حالت ممکنشه الان. یکی از سناریوها الان، من میخواستم بعدم بگم، الان عرض میکنم، وضعیتی که الان کاملا غیر پیش بینیه، قطعی نیست هیچی، مبهم شرایط به شدت. یکی از سناریوهایی که خیلی محتمله که اتفاق بیفته اینی که الان یک سوریه بسیار ضعیف و مطیع اسرائیل، همین آقای جولانی، همین شرایطی که الان داریم ما، سوریه به همین حالت بماند و رژیم صهیونیستی هم دنبال اینه، چون بالاخره یک سوریه کشور ضعیف در حساس‌ترین مرز با سرزمین‌های اشغالی به شدت امنیت صهیونیستی‌ها رو بالا می‌بره. و حالا عرض خواهم کرد، نتانیاهو هم الان دنبال همینه. ببین نتانیاهو همین الانش تو سرزمین‌های اشغالی داره میره دادگاه، برای اینکه دست بالا رو بگیره، میگه که من یکی از تهدیدهایی که برای ساکنین سرزمین های اشغالی بود رو از سر شما کم کردم، دیگه شما یقین داشته باشین که از اونجا به سمت ما حمله نخواهد شد. من اینو ربطش میدم به حضور جولانیه. جولانی الان کاری که داره میکنه مطیع اسرائیل بودنه. سناریو اول، حالا تحلیل خود بنده اینه که بالاخره وقتی که شما تجهیزات نظامی تا این حد داره نابود میشه، حالا رسانه‌های بین‌المللی بحث 85% رو دارن و از همش مهمتر خود جولانی ناتوان نشون داده در مقابل بحران‌های سیاسی ناگهانی و از اینکه احتمالاً این تجهیزات یه روزی علیه اسرائیل به کار گرفته بشه. حالا سناریوی دوم، وقتی داریم در مورد بحث ادوات نظامی و آینده سوریه هم صحبت میکنیم، این که عرض کردم نتانیاهو تو این شرایط بحرنج سیاسی برای خودش دنبال دستاوردسازیه که با فرصت طلبی، نتانیاهویی که دقیقا الان در سرازیری سقوط سیاسی اتفاق افتاده، یک شوک مثبتی بهش داخل سرزمین های اشغالی داده بشه. و عرض کنم خدمت شما که داخل کشور سوریه بازیگران مثبت و منفی هستن نسبت به رژیم صهیونیستی و حتما در شرایط هم الان و هم آینده احتمال اینکه اینها با همین تجهیزات نظامی که الان وجود داره و احتمالاً بماند و اگر بالاخره منهدم نمی‌شدن به اسرائیل حمله بکنن بود. بس اسرائیل به نفعشه که حتما زمین سوخته رو الان، حداقلش اینه که همون نکته‌ای که آقای امینی هم گفتن، برای گرفتن امتیازات بیشتر نقش خودش رو بیشتر در کشور سوریه نشون بده. و اینم بکنم، اینم عرض بکنم، حتما یک سوریه منسجم به ضرر، اولین ضررش اگر به یکی از کشورهای منطقه باشه، حتما برای رژیم صهیونیست خواهد.
خیلی متشکرم. خب چند دقیقه هستش که جناب آقای علیرضا اشراقی، کارشناس مسائل غرب آسیا، هم به صورت تلفنی دارن بحث ما رو میشنون. جناب آقای اشراقی سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام، رحمت واسعه الهی بر شما شنوندگان گرانقدر، بستندرکاران برنامه و قطعا کارشناسانی که در استودیو حضور دارن و بارزی و موفقیت برای شما و همه عزیزانی که در خدمت شدید.
سلامت باشید. متشکرم جناب آقای شاقی. شما بحث رو از زبان کارشناسان محترم جناب آقای شبلی وش و همچنین جناب آقای امینی قدری چند دقیقه که پشت خط ما بودید احتمالاً شنیدید. در خصوص معارضان مسلح از جمله جولانی، این دو بزرگوار داشتن که بحث می‌کردن که در مقابل تجاوزات صهیونیست‌ها جولانی سکوت کرده و حتی اعلان هم کرده که قصد هیچ گونه جنگی رو با صهیونیست‌ها هم نداره. به نظر جناب آقای این نشون نمیده که یک پروژه قبلی بین صهیونیست‌ها و تروریست‌ها تعریف شده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، یکی از خصوصیاتی که در ارتباط با موازعی که یک رهبر یا یک تعبیر دیگری مثل سرکرده اگر حتی تقلیل بدیم در حوزه گروه‌های اینچنینی عنوان می‌کنه، می‌توانیم بر اساس نوع شخصیت و تربیتی که در یک مقطع زمانی بر اون شخص مورد نظر به عنوان یک آموزش تسری پیدا کرده این امر رو وابسته بدانیم. یک مقدار برمیگردیم به دوران ابتدایی اشغال عراق و بعضی از کمپ هایی که در اونجا دایر شده بود و افراد متعدد در حوزه های انشعابات تروریستی در اونجا دستگیر شده بودند و بعد از اون برای این دست از افراد یک سری از آموزش های خاص تعبیه شد که یکی از شاخصه های اون آموزش این بود است که نوع باورهای اینها رو دوچار یک تغییر بکنند. دقت بفرمایید، صحنه هایی که الان شما در سوریه مشاهده می کنید، توجهاتی که به بعضی از وقایعی می شود که این وقایع برمیگردد به اون آموزش ها، حاصل این منبت رستنگاه و منشأ همه این امور این است که آمریکایی ها عموماً به نوعی از اسلام توجه دارند که اسلام به نحوی سیاسی نباشد، اسلام سکولار باشد، اسلام سیاسی باشد، اسلام سیاسی نباشد و این رو بر مدار اباحه‌گری می‌چرخانند. این رو به عنوان یک شاغل، به عنوان یک به اصطلاح معیار عرض کردم. اگر بعد از این هر رفتار دیگری رو از آقای جولانی مشاهده کردید بر این اصل و اساس چارچوب این رو قرار بدید و زیر این میکروسکوپ اباحه‌گری مورد توجه و دقت واقع بکنید، تمام اون رفتارها قابل پیش بینی است. مسئله اسلامی که در درونش اباحه هست همانی است که انور سادات رو در یک مقطعی مجاب میکند که بر اساس همین اباحه‌گری کمپ دیوید رو امضا بکنه. بعضی از سران عرب منطقه رو بر اساس همین اباحه‌گری وادار میکند که اصول اولیه اسلام رو مرتوجه قرار ندن و به مسائل فرعی توجه کنن و همین مسئله ما امروز در سوریه این رو مشاهده خواهیم کرد. رفتارهایی که بعد از این هم در هیئت حاکمه معارضین مشاهده خواهد شد بر اساس همین خواهد بود. نباید ما تعجب بکنیم. رژیم قاسم صهیونیستی سرمایه گذاری رو قطعا برای این دسته از افراد کرده. چه فرصتی بهتر از این که بتواند خودش رو بر مبنای همین تفکر اباحه که نسبت به خیلی از امور بیتفاوت هست وارد عرصه‌ای بکند که عمق استراتژیک خودش رو منتقل بکنه از ارتفاعات جولان به نزدیکی‌های دمشق و این امر با کمترین مخالفت مواجه خواهد شد. اینکه در آینده چه وقایعی دیگری در اینجا ممکن هست رخ بده بر اساس این چارچوب و این اصولی که عرض کردم، یعنی از این مکتب اباحه شما باید همین رو در این قالب مورد بررسی و مداقه قرار بدید و همین اصل اصول هست و حالا اگر سوال دیگری دارید من در خدمت.
خیلی متشکرم. بله جناب اشراقی، من خواهش همین هستش که با توجه به تحولاتی که در سرزمین‌های اشغالی اتفاق افتاده، یه قدری همچنان پشت خط تلفنی ما باشین تا ما بحث رو با شما ادامه بدیم. اما خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو و رادیو مقاومت عرض بکنم که منابع رسانه‌ای صهیونیستی از حمله موشکی یمن به مرکز سرزمین‌های اشغالی خبر دادن که این حمله سبب شده که فرودگاه بن گوریون هم تعطیل بشه. جناب امینی، تحلیل جنابالی رو در خصوص این حمله که یمنی ها انجام دادن بشنویم.
ببینید، محور مقاومت قطعا هوشمندانه عمل میکنه. صهیونیستا تمام منطقه این چند روز افکار عمومی کاملا به سمت در واقع سوریه منعکس شده، معطوف شده بود و این یه قدری اخبار مربوط به لبنان و حتی اخبار مربوط به فلسطینی خود مخدوش بود، کما اینکه در طول چند روز گذشته صهیونیست‌ها بارها و بارها در واقع آتش بس رو در واقع نقض کردن در لبنان. این احساس میشد که در واقع صهیونیست‌ها احساس میکنن که در واقع چون همه افکار عمومی معطوف به اونجا شده، میتونن که اقدامات غیر رو انجام بدن. من امروز آمارها رو میخوندم، تعداد شهدای در واقع فلسطینی به بالای 45,000 نفر رسیده. بله. متاسفانه شاید در واقع اخیرا هم دیدم، حتی امروز در بعضی از این رسانه‌های صهیونیستی دیدم که شروع کرده بودن تهدید کردن، حتی آمریکا و انگلستان هم عملیات علیه یمن انجام دادن. یه قدری بعضی موقع این دوستان صهیونیستا از در واقع شیشتنداری جبهه مقاومت بعضی موقع میخوان سوء استفاده میکنن. لازم بود که شاید به نظر میرسید که جبهه مقاومت هم در لبنان، که امروز لبنان هم حزب الله هم یک عملیاتی رو انجام دادن علیه بعضی از شهرک ها، در واقع فقط یک نشون دادن که آقا این که تصور نکنن که در واقع این چراغ خاموش شده و این میتونن هر چقدر خواستن آتش بس رو نقض کنن. از اون ور هم یمن عملیات فوق العاده ای انجام داده. اگر دوستانی که حالا من کارشناس مسائل نظامی نیستم، حالا فقط با توجه به مطالعات شخصی عرض میکنم، حمله از یمن به در واقع تلاویب حمله به لحاظ نظامی حمله فوق العاده ای محسوب میشه. به اونم با موشک بالستیک در واقع یمنی ها حمله کردن به تلاویب و این خواب آرومی که چند روزی بود صهیونیست‌ها به خاطر خباستشون در سوریه داشتن رو در واقع به هم دادن و اینکه شاید اینکه فکر کنن جبهه در واقع عملیات نظامی تغییر کرده و همه افکار عمومی در سوریه است، اما دوباره جبهه در واقع چرخید تا افکار عمومی دنیا فراموش نکنن موضوع اصلی ما موضوع فلسطینه. یعنی اگر یمن، حزب الله، لبنان و حتی اگر سوریه بخش عمده از تاوانی که الان بحثمون امروز هست، تاوانی که میده به خاطر حمایت از در واقع مردم مظلوم فلسطینه و این رو نباید در واقع افکار عمومی دنیا فراموش کنن. و فکر می‌کنم واقعا این عملیاتی که امروز یمنی‌ها انجام دادن انصافا عملیات غرورآفرینی است.
خیلی متشکرم آقای امینی. آقای اشراقی، شما اگر همچنان پشت خط تلفنی ما هستید، داشتید بحث رو انجام میدادید در خصوص اقداماتی که در واقع جولانی انجام داده، من میخوام یک سوالی هم باز برگردیم به خود همون موضوع اصلی برنامه هم که موضوع سوریه هستش و این سوال رو از جناب علی بپرسم که ترور دانشمندان سوری رو ما چرا باید به صهیونیست‌ها منتسب بکنیم و آیا به نظر جناب علی اهداف و نتایج این اقدام که صهیونیستا دارن انجام میدن چی هستش؟
ببینید، در راستای یا ادامه مطالبی که در بخش قبل من تاکید داشتم بهش، اتفاقا یکی از میوه ها و ثمرات توسعه تفکر اباحه این هست که شما رو به عنوان یک شخصی که فاقد قدرت سرزمینی هستید، یعنی یک کشور ندارید بلکه یک گروه دارید، وارد یک عرصه این کنند که یک پهنه سرزمینی ولو محدود به اون گروه معارض میدن و طبیعتاً مسئله حفظ و تمامیت ارضی یک کشوری مثل سوریه قطعاً در جمیع جهات، این رو دقت بفهم، تمامیت ارضی درست است که از لحاظ اصطلاحی ممکن هست فقط بحث جغرافیایی رو شامل حالش بشه، اما ما تمامیت رو میتوانیم در حوزه های همچون تسلیحات نظامی، در حوزه اماکن نظامی، در حوزه های نرم افزاری خصوصا و بحث مربوط به سرمایه های انسانی هم تلقی بدیم و این رو تأمین ببخشیم. بر اساس اون تفکر یک حکومتی در یک منطقه محدودی حاکم می شود با سرکردگی این دست از افراد آموزش دیده که از یک تفکر کاملا افراطی اون رو تقلیل میدن بر اساس یک شستشوی مغزی به طرفی می آورن که حالت متعادل به زعم آمریکایی ها پیدا میکنه، و دیگر برای اون فرد چون از یک گروه به طرف یک کشور خودش رو تعمیم داده، مسئله اون تمامیت ارضی، تسلیحات نظامی، اماکن و سرمایه‌های انسانی و از جمله این دست از مواردی که شما الان مطرح می‌فرمایید در قالب ترور دانشمندان موضوعیت پیدا نمی‌کند. یعنی براش اولویتش این است که اون سرزمینی، حاکمیت سرزمینی خودش رو تحکیم ببخشه. به همین دلیل ممکن است که ما در آینده اینو دقت داشته باشیم، این تعارضات مرزی که به هر حال آمریکایی ها دور تا دور سوریه به وجود می آورن قائل بکند که گروه معارض فقط یک بخش کوچکی در قالب سوریه بزرگ رو به عنوان حاکمیت خودش داشته باشه، بی تفاوت باشد نسبت به این بمباران ها، بی تفاوت بماند نسبت به این گروه های به اصطلاح نخبه‌ای که توسط رژیم قاسد صهیونیستی مورد تهدید به ترور قرار می‌گیرن، و در نهایت یک سوریه ای رو می‌خواهند رقم بزنن که فاقد موارد تهدید آمیزی باشد که امنیت هست رژیم قاسد صهیونیستی رو تحت خطر قرار بده، و حتی ممکن هست در مواردی در آینده رژیم قاسد صهیونیستی برای بعضی از اهداف و مقاصد خودش از سلاح‌های نامتعارف به صورت مخفیانه در مناطق خاصی در سوریه بهره بگیرد که حتی اونجا هم مثل موارد گذشته قطعا ما سکوت مجامع بین المللی و حقوق بشری رو مشاهده خواهیم کرد. لذا بر همین اساس و مدار هست که من این نکته رو دارم تأکید میکنم که به صورت پیشاگهی اگر این حوادث رو در آینده مشاهده کردیم که یحتملا تقریب الوقوع هست نباید تعجب بکنیم. این بخشی از همون تعالیمی است که به این گروه ها داده شده.
بله خیلی متشکرم جناب آقای علیرضا شاهی کاشان سه مسئله غرب آسیا، با جناب علی خدافظی میکنم و تشکر میکنم که در گفتگوی سیاسی امروز شرکت کردید. اما خب بریم به سراغ جناب آقای شبلی‌وش. آقای شبلی‌وش بریم به سراغ علت سکوت، البته باز این دفعه علت سکوت دول عربی هستش و نهادهای بین المللی، اون هم در قبال اشغالگری که در سوریه داره اتفاق میفته و صهیونیست ها دارن اون رو انجامش میدن.
خیلی به صورت مثلا شماتیک و نهادین کشور امارات و اردن و عربستان محکوم کردن حملات رژیم صهیونیستی رو به تمامیت ارضی کشور سوریه، ولی خب همه اینها بازیگر همین عرصه پروژه و سناریویی که توسط امریکا و اسرائیل در حال اجراست بازیگرای اونن. ببینین اتفاقی که الان در سوریه داره میفته، اسد وقتی که بالاخره از محور مقاومت از ایران و حزب الله دور شد و رفت بالاخره به بعضی از کشورهای عربی و با اونها در خیال خودش توافقاتی انجام داد، مثلا بهش گفتن که شما برمیگردی به اتحادیه عرب، درسته برگشت اما اتفاقی هم افتاد؟ نه عرض کنم خدمت شما تحریم هایی رو برداشتن، نه سرمایه گذاری های اقتصادی و مالی اتفاق افتاد و نه حتی تحریمی کاهش هم پیدا نکرد و چه برسد به رف. این که ما الان برگردیم بگیم که احتمال این که رژیم صهیونیستی داره همه این کارها رو میکنه که دنیا رو از بالاخره نسل‌کشی که در غزه انجام میده به دور بکنه، اینها محور مقاومت رو نشناختن. محور مقاومت زنده است، محور مقاومت حتما خواهد بود، پرقدرت هم خواهد بود. یکی از اشتباه امریکا و اشتباه محاسباتی اینها اینه که حضور کشوری مثل ایران به حالت حالا مستشاری در سوریه، لبنان، اینها از جنس حضور دیگر کشورهای مثل امریکا و انگلیس و همین کشور همسایه سوریه و رژیم صهیونیستی نیست که حتما صرفا دارای ماهیت نظامی باشد. ماهیت حضور ایران در این مناطق معنوی، عقیدتی، فکری، فرهنگی، اجتماعی. ما بالاخره الان همونطوری هم که شما فرمودین، آقای امینی هم اشاره‌ای داشتن، الان یمن در این اوضاع موشک بالستیک داره میزنه اسرائیل رو. این یعنی چی؟ این یعنی این که محور مقاومت حواسش هست چه اتفاقی داره میفته و هیچ وقت با تدبیری که در جبهه مقاومت، محور مقاومت وجود داره، رژیم صهیونیستی نخواهد تونست که افکار عمومی رو منحرف کنه. الان یکی از تلاشاشون همینه. شما ببینین حتما در فضای رسانه‌ای همه دوستان و حضرت علی این رو متوجه شدین که دروغ‌های عجیب غریبی در مورد زندان‌های نمی‌دونم سوریه داره منتشر میشه. برای چی؟ برای اینکه منحرف کنن افکار عمومی رو از اتفاقی که داره در علل خصوص جنوب لبنان اتفاق میفته. بیش از 1800 بمب اینها به بیش از 500 نقطه استراتژیک در سوریه حمله کردن، ولی این رو در فضای رسانه‌ای با دروغ‌های هالیوودی و نمیدونم چهره سازی‌هایی که دارن میکنن پوششش میدن. و اینجا بالاخره همون نقطه‌ای که همیشه محور مقاومت ازش ضربه خورده بحث رسانه است که ما باید حتما اینها رو تبیین بکنیم که مردم و علل خصوص خود سوری ها این رو بدونن که با این فضایی که وجود داره هیچ وقت محور مقاومت اونجا خاموش نخواهد شد. و بازم من اشاره میکنم به فرمایشات رهبری که حتما به دست جوانان سوری فضا برخواهد گشت و حتما این سناریو و این پروژه‌ای که الان در کشور سوریه داره اتفاق میفته شکست خواهد خورد. یه نکته هم باز در مورد کشورهای عربی بگم. کشورهای عربی متاسفانه، حالا لفظش رو نمیخوام بگم خباثت، ولی میگم خباثت، خودشون رو ثابت کردن. هم در موضوع لبنان ثابت کردن و چندین دهست در مورد فلسطین هم ثابت میکنن. این که الان بیان به صورت نمایشی محکوم بکنن هیچ وقت موضع رسمیشون این نخواهد بود. حتی حالا صحبتهایی در مورد حمایتهای یکی دو تا از کشورهای حاشیه خلیج فارس از کشور ترکیه برای پوشش تحریر و شام هم هست که حالا با گذشت زمان و تاریخ احتمالاً اطلاعات بیشتری منتشر خواهد شد.
خیلی متشکرم. خب میگن یه گفتگوی خوبه که همجوری به صورت 360 درجه بشه. ما برگردیم به نقطه اولمون، آقای امینی، یه ذره بریم عقب‌تر توی گفتگوها. شما اشاره فرمودید تو مطالب قبلیتون به موضوع ترکیه و نقش ترکیه. من میخوام که اون رو باز کنید، چون اونجا خیلی سربسته بهش اشاره فرمودید که چه اتفاقی و چه هماهنگی بین صهیونیست‌ها و ترکیه در رخدادها و تحولات سوریه افتاده و اینکه خب اهداف این دوتا در موضوع بحران سوریه چیه؟
عرض کنم خدمت شما که آقای اردوغان سالهاست یکی از چیزهایی که در تلاش میکنه در واقع تبیین کنه و برای خودش در کشور خودش محبوبیت ایجاد کنه، همین بحث در واقع دولت عثمانی و یعنی تصور دولت عثمانی و حالا پانترکیسمیه که بعدا تبلیغ میکنه و تبیین میکنه. ما همین روش هم ترک کرده بقیه در واقع ترک زبان ها رو به خودش جذب کنه و شیطنت هایی هم که اتفاق افتاده. طبیعتا من در بخش از عرض گذاشتم عرض کردم دنیای امروز دنیای این که هر کی سعی میکنه برای خودش بیشترین سهم رو برداره. این که شما بگید مثلا آقای اردوغان دوست کشور است، بله آقای اردوغان در خیلی از مواضع به ایران نزدیکه، ولی در موضوع سوریه سعی میکنه منافع خودش رو دنبال کنه. خصوصا این که عرض کردم آقای اردوغان به شدت نگران در واقع بخش کردنشین سوریه است و داره تلاش میکنه که چون میدونه اگر بخش کردنشین سوریه که امروز مورد حمایت آمریکایی است. اگه بتونن اونجا تقویت بشن قطعا پیکه هم تقویت خواهد شد و در واقع ترکیه فعلی دچار مشکل بسیار خیلی در داخل و سرزمینی خوش خواهد شد. اینجاست که با در واقع شعار در باز آرای عثمانی که تایی میکنه تبلیغ کنه ایشون و حالا حزب حاکمشون و حالا تلاشی در واقع یعنی هر دو جهت رو میتونیم بگیم آقای اردوغان در واقع داره بگیم، هم یه نگرانی و دغدغه داره از بابت کردها، هم یه تصوری در ذهن مردم تبیین کرده. خب میدونید بعضی اوضاع اقتصادی ترکیه خیلی خوب نیست، ولی با همین شعارها تلاش کردن که مردم رو همراه کنن و طبیعتا اگر بتونن به منافعی که در واقع اگر حالا چشم دارن به بخشی از خاک سوریه، حالا به قول به همون دولت عثمانی و حتی سرزمین هایی که مد نظر حالا بعضا خیلی رسمی که اعلام نمیشه، بعضا به بعضی از منابع کشور سوریه، بعد از خبرگزاری ها و تحلیل ها میگن که بعضی از منابع سوریه ها در واقع چشم دارن، نمیخوام باز کنم شاید یه خورده مناسب نباشه الان دقیقه چون منابع رسمی رو اعلام نکردن، اما شما تصور کنید که دغدغه‌ای هست، منابع هم میتونید تصرف کنید. الان در واقع یک سرزمین وجود داره که یک دولت حاکمه نداره، افرادی حاکم شدن که واظرن به هر طریق امتیاز بدن که بتونن بمونن. دیدین آقای جولانی بعد از سالها از لباس نظامی کچروار هم پوشیدنشون اخیرا، حالا علاقه مندن بالاخره بمونن در عرصه کار. اینجاست که نقش ترک‌ها خوب تعریف میشه. شما ببینید در این سالهای گذشته، فکر کنم در 20 یا 30 سال گذشته اگر تبیین کنیم رابطه صهیونیست‌ها رو با در واقع دولت آقای اردوغان، چون بخشی از مردم ترکیه اتفاقا به شدت، چون واقعا قوم ترکیه ما قوم به شدت غیوریه، مردم ترک زبان ما به شدت آذری های ما بالاخره آذری خودمون همین همیشه غیور همیشه غیرتمندن و اتفاقا خیلی از مردم ترکیه به شدت در واقع در مقابل رژیم صهیونیستی معمولا موضع میگیرن، تظاهرات میکنن و از این روند ناراضی هستن. الان بالاخره حزب حاکم این موش و گربه بازی رو در واقع توی این سالها با صهیونیست‌ها داشته، اهم از اون ارسال اون کشتی که در واقع به سمت فلسطین در واقع اعزام کردن و اون حالای تنشش پیش آمد. ولی در تمام این طول این سالها شاید به زبان بارها حزب حاکم در ترکیه اعلام در واقع انزجار کرده، محکوم کرده اتفاقات در اراضی اشغالی رو، ولی هیچ وقت روابط تجاری خودش رو قطع نکرده و بارهای بار در واقع در خیلی از بزنگاه حتی به صهیونیست‌ها کمک کرده. من امروز یه مطلبی میخوندم آقای کوچه‌بسی بود میخوندم در بعض از تحلیل‌های صهیونیست‌ها بیش از یک چهارم مردم در واقع ساکن در اراضی اشغالی زیر خط فقرن. فشار اقتصادی که داره در واقع بر صهیونیست ها وارد میشه، اینا تازه علاوه بر همه کمک هایی که در واقع بهشون میشه، شما میدید اگه شریان های گاز نفت عرض کنم و خیلی از اقلام اگه از جانب خیلی از کشورهای مسلمان قطع میشه، قطعا صهیونیست ها نمیتونستن انقدر در واقع توی یک سال خوردهی در واقع مقاومت کنن. شما میدونید تاریخچه نبرد هایی که نداشتن، نبرد 20 روز یا 30 روز تونسته بودن در واقع بجنگن. این که اینقدر به درازا کشیده حمایت های بعضی از کشورهای منطقه متاسفانه هست. اینجاست که در واقع ما میتونیم بگیم که حزب حاکم ترکیه اگر در واقع با این فضایی که امروز احساس میکنه، این که من تعبیر میشه در کف میدان، که میتونه از این غنیمتی سهم بیشتری ببره، اینطور اگر بگم شاید بهتر باشه، از در واقع غنیمتی کشور امروز سوریه سعی کنه سهم بیشتری ببره، طبیعتا در این قصه نقش پررنگی ایفا میکنه از این گروه. شما حالا فرصت نداریم، شما اگر خاطرتون باشه داعش فقط یک نهله فکری بود، وقتی داعش حاکم بود بسیاری از این گروه ها با داعش بیعت کردن، همین تحریر و شام با داعش عملا بیعت کردن اینها، حالا به خاطر هم بحثای عملیات روانی حالا هم بحثای شرایط اون کلان فرصتش نیست. در واقع بعد از اینکه داعش از بین رفت، خب در استان ادلب اینا رو حفظ کردن و سعی کردن حتی یک دولت مانندی در واقع با حمایت ترک ها اونجا را بندازن. اینجاست که در واقع ترک ها سعی کردن نقش بازی کنن و حتی خدا آقای اردوغان چند روز قبل از اینکه آقای دولت آقای اسد سقوط کنه گفته بود که آقا ما آقای اسد کمک ما رو نپذیرفت.